أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين بن قاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. توفیقی که مجدداً حاصل شد تا در ادامه بحثی که قبلاً خدمت شما در اینجا داشتم صحبتی بود که پیرامون کمال انسان و رسیدن به انسان کامل، جلساتی رو سخن گفتیم، اشاره میکنم به فهرست بحثای گذشته و یک نکته و یک روایت. صحبتی که داشتیم اینه که انسان کمالش وابسته به چیه؟ این که همه ما خواهان کمال هستیم و از نقص نفرت داریم، اینطوری آفریده شدیم، خلقت ما دوست داره رسیدن به کمال رو، حب به کمال در همه مردم، مرد و زن وجود داره. کمال انسان وابسته به چیه؟ وقتی سخن از رشد میشه، منظور از رشد چیست؟ رشد جسمی رو میدونیم منظور چیه. جسم انسان تا سنین جوانی بزرگ میشه، اینو بهش رشد میگیم. چه انسانی دارای رشد روحی است که میگیم رجل رشید؟ الیس فیکم رجل رشید؟ رشد روحی انسان در گرو چیه؟ اگر این رو معناشو خوب ملاحظه بکنیم، اون وقت مسیر زندگی خودمون رو هم در همین جهت قرار میدیم. یعنی به گونه ای در این دنیا زندگی میکنیم که به موازات جسم خودمون که باید به رشد برسه، توجه به رشد روحیمون هم داریم. و اگر خدای نکرده غافل بودیم، فقط توجهمون به مسائل ظاهری زندگیمونه، یه زندگی بکنیم، یه شغلی هم داشته باشیم، شبانه روزمون همینطور میگذره تا تمام بشه. و بعضی که خودشون رو به غفلت میزنن، یعنی میگن اگر ما بریم بفهمیم که رشد روحی ما در گرو چیه، چه بسا به زحمت می افتیم. خب این که ارزش نیست. عقل انسان این رو تأیید نمی کنه که نرویم، نفهمیم و همینطور خودمون رو به غفلت بزنیم. مثل بعضی از انسانهایی که از نظر فکری دچار بیماری میشن، تا دکتر روانشناس برای اینکه او رو معالجه بکنه قرص خواب‌آور براش می‌نویسه. منظورش چیه؟ میخواد این کمتر فکر بکنه، بیشتر خواب بره، هم تو با خواب عمرش رو سپری بکنه. خب این که ارزش نیست برای انسان، این که معالجه بالاخره نشد. هنر اینه که فکر معالجه بشه و این فکر راه داره معالجه او. البته نه هر بیماری روانی، نه بعض از بیماری روانی واقعا همینطور باید معالجه بشه، باید یه مقدار خواب بره تا فکر نکنه تا سلامتی جسمش برگرده سر جاش. اما بعضی از بیماری روانی بیماری هایی هستن که فکر زیاد، عقل فراوان اونا رو بیمارشون کرده، یعنی عقلش بیشتر از نوع متعارف مردمه. اون ناراحته، میگه من عمرمو به بتالت گذروندم. خب این که نباید جلو این فکر رو گرفت، این فکر صحیحه، اتفاقا همه باید همین فکر رو بکنیم، مشروط به این که بعد هم عمل متناسب رو انجام بدیم، نه این که فقط بگیم ای کاش چه میکردیم. نه بالاخره پاشیم جبران بکنیم نسبت به گذشتمون، نسبت به آینده عمل بهتری انجام بدیم. رسیدن به کمال امری است که در فطرت همه ما گذاشته شده. ما اینطور آفریده شدیم، همه ما دوست داریم که به کمال برسیم. اما رسیدن به کمال در چی گذاشته شده، چه باید انجام بدیم تا به کمال برسیم، خلاصه میکنیم در سه چیز: ایمان، اخلاق و عمل. یک انسان کامل روحی انسانی است که در سه جهت به رشد رسیده. جهت اول فکر اوست. وقتی فکرش رو نگاه میکنید میبینید دارای ایمان قوی است. از نظر فکری ایمانش عالی است، با دلیل رسیده به این که خدایی هست، قیامتی هست، پیامبری هست، امامی هست، کتاب آسمانی هست، اینا رو با دلیل فهمیده و فکر او وابسته شده به اینها، گره خورده، اعتقاد داره. اعتقاد از کلمه عقد، عقد یعنی گره، این فکرش رو گره خورده، گره محکم، لنفصام لها، اصلا جدایی نیست، این فکر وابسته شده به حقایق این جهان هستی. خوب شناخته یه انسان کامل مهمترین کمالش تو همینجا خوابیده. این میشه ایمان. دوم، انسان کامل اخلاق خوب داره. اخلاق خوب چیه؟ اخلاق خوب اینه که مثلا انسان سخاوتمندیست، انسان شجاعیست، انسان رؤوف و مهربانیست، تو اخلاقیات عفو داره، صبر داره، سفح داره، حلم داره و خلاصه اخلاقهای خوب که زیاده. بعضی از بزرگان گفتن 75 صفت اخلاقی داریم. یه انسان موفق اینه که تو اخلاقیاتش هم باید حواسش جمع باشه. و این فرقی بین مرد و زن نداره، این نکات که دارم میگم، زن باشه موظف تو همین زمینه کار کنه، مرد هم باشه همین. یعنی این که صحبت از تساوی مرد و زن هم میشه، اگر ما اعتقادمون بیاد رو مسائل روحی و معنوی و خوب میفهمیم که هیچ فرقی بین مرد و زن تو این جهت نیست. یک کسی بگه من افتخار میکنم چند تا پسر دارم یا چند تا دختر دارم. از این افتخارا میایم بیرون. باید افتخار کنیم که پسران یا دختران ما کدومشون خدا رو خوب شناختن، فکرشون، اخلاقشون، اینا به انسان کمال میده. حالا بچه انسان پسر باشه یا دختر باشه تو این جهت فرق نمی کنه. انسان انسانه، باید به کمال برسه، باید به خدای خودش برسه. تو این جهان تابلوی انسان کامل امام زمانن. رسیدن به کمال یعنی رسیدن به انسان کامل، یا بالعکس رسیدن به انسان کامل یعنی رسیدن به کمال. و تو این جهت که دیگه فرقی بین مرد و زن نیست. من عمل صالحا، عمل صالح انجام بده، من ذکرن او انثا، حالا میخواد مرد باشه یا زن باشه، قرآن کریم تو این جهت فرق نمیذاره. اگر فرق هست از نظر جسمی هست، جسم مرد زن بله با هم یه تفاوتایی داره، خصوصیات اجتماعی مرد زن با هم تفاوت داره، به همین دلیل ارث زن و مرد فرق میکنه، دیه او فرق میکنه. اینه که امروزه نتونستن هنو حل بکنن یا به خاطر اینکه از مسائل دینی فاصله دارن بعضی، هنون نتونستن بفهمن که چرا دین فرق گذاشته بین مرد و زن. خب فرق که گذاشته مال مسائل جسمی، جسم زن و مرد خوب تفاوت داره، اینه که ما نمیتونیم انکار بکنیم. ولیکن این که مهمه اینه که در دین اسلام هیچ وقت افتخار نمیدهد به کسی که مرده، بگه چون شما مرد هستی افتخار با شماست، یا به زن بگه چون شما زن هستی افتخار با شماست. نه، افتخار از وقتی شروع میشه که رشد روحی زمینه این شخص بشه. وقت که زن بگه فکر من گره خود به خدا، ایمان به خدا پیدا کرده، این زن میشه یک زن افتخارآمیز. حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه، حضرت خدیجه باشه، زنهای امروزی خیلی داریم، خانمهایی که تو این جهات جلو رفته، افتخار تو اینهاست، نه تو تعدد فرزند است افتخار، نه در نمیدونم تیز هوشی بچه است که یکی بگه این بچه من هوشش خیلی قویه. حالا یه بچه هوشش قوی باشد اما خدا رو قبول نکنه، این چقدر ارزش داره؟ حافظه یه بچه خیلی قوی باشه، خیلی پدر و مادرها حواسشون نیست، دنبال اینن این بچه حافظه قوی داشته باشه. او حافظه قوی، اما اگه رشد روحی نداشت چیکار میکنید؟ نه سلامتی جسم در اینجا ارزش برای انسانه که کسی بگه این بچه من همه جا بدنش سالمه، اون یکی مثلا پاش عیب داره، اون یکی معده‌اش مثلا مشکل داره. ارزش از وقتی شروع میشه که انسان رشد روحی رو احراز بکنه. حالا کنار این جسمم سالم باشه، بله دین اسلام اهمیت میده به سلامتی جسم، نه به عنوان یک اصل. اصل روحه و جسمم مسئله مرحله بعدش. پس دوم اخلاق خوب شد، سوم عمل خوب. یه انسان کامل انسانیه که رفتارش رفتار صحیحیه. یعنی چه رفتار؟ که میگین دیگه رفتار از نوک سر تا نوک پا، رفتار انسان آنچه ازش سر میزنه. یعنی شما نتونید هیچ عیبی تو رفتارش به او بگیرید. انسان کامل اینه. مثلا دستش داره حرکت میکنه، شما وقتی نگاه به دستش میکنید میگید این دستش به جا داره حرکت میکنه نه بی جا. چشمش نگاه میکنه این طرف رو اون طرف رو، شما هر چی نگاه میکنید میبینید دلیل داره برای نگاه کردنش، نگاه بی جا نمی کنه. صدایی که میشنوه به جا میشنوه، حلال رو میشنوه نه حرام را. غذا میخوره، غذای حلال میخوره نه غذای حرام. عبادت انجام میده، عبادت صحیح انجام میده. معامله میکنه، صحیح معامله میکنه. یعنی شما نمیتونید ایراد بهش بگیرید. یه انسان کامل اینطوریه. حالا ببینید ماها آیا اینطوری هستیم؟ و سر تا پامون اشکال بهمون گرفته میشه. خلاصه انسان کامل میرسه به یه جایی که حتی خطا که در عملش نیست غفلت هم عارضش نمیشه، یعنی فراموش نمیکنه خدا را. یه انسان کامل اینه، چون خود فراموشی یه نقصه برای انسانه، ولو گناه هم نکنه اما فراموشی یعنی ایستادن. یه ماشین که ایستاده نه جلو میره نه عقب میره، همچه ایستاده. انسانی هم که فکرش از خدا غافل، حواسش نیست، نه به خدا داره نزدیک میشه نه دور میشه، اما همین هم نقصه. نقص برای چی؟ میگن کسی که پول داره و میتونه با پولش یه معاملهی بکنه و سود زیادی رو به دست بیاره، اگه نکرد میگن ضرر کرده. انسانی که سرمایه رسیدن به خدا تو وجودشه، اگه از این سرمایه استفاده نکرد ضرر نکرده، هم تو این سرمایه راکت بمونه تو وجودش. و این صحبت مهمیه، اگه روشی مقدار توجه بکنیم می‌بینیم تمام زندگیمون باید لحظه لحظه های صرف کمالمون بشه، وقت ضرر نکردیم، عمرمون که تمام میشه خوشحالیم. عمل صالح خودش چهار بخشه. وقتی میگیم عمل یک کسی عمل کاملیست، عمل منظورمون چهار قسمته. یه قسمتش عبادات دیگه، عبادات خودتون ببینید چقدر بحثش وسیعه: نماز، روزه، حج، خمس، زکات، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، این فروع دین، اینا عبادات دیگه. یه بخش از عمل انسان کامل عبادات. و انسان کامل کسی میگن که تو عباداتش کامل انجام بده. نماز وقتی میخونه اقامه نماز میکنه. اقامه نماز یعنی نماز رو با تمام حدودش اجرا میکنه. خب ما نمیتونیم اینطور اجرا بکنیم، این نقص برای ماست. چطور ما هنوز نتونستیم دو رکعت نماز شایسته درگاه ربوبی به جا بیاریم؟ این عیبه برای ماست دیگه، اینو باید بفهمیم. نتونستیم دو رکعت نماز تو تمام عمرمون، خب نتونستیم حداقل عذرشو بخوایم دیگه، عذرخواهی بکنیم دیگه، این کاری که میتونیم بکنیم. هر نمازی که تمام شد و یه سجده به جا بیاریم، یه استغفار بکنیم، این کاری که دیگه میتونیم بکنیم. میگم خدای ما رو ببخش، ما نتونستیم نماز شایسته درگاه تو نتونستیم به جا بیاریم. مثل یه آدمی که خیلی دلش میخواد یه هدیه ببرد برای یک مقام خیلی بزرگی، میدونم اون مقام بزرگ این هدیه‌های کوچیکا اصلا به چش نمیگیره اینا را، اما خب اینم فقیر است بنده خدا، هم میخواد هدیه ببرد هم نداره. بالاخره یه ران ملخی چی بنده یه چیز جزئی بنده میبرد، عذرخواهی هم میکنه، میگه ببخشید من دیگه در توانم بیشتر از این نیست. در اصل این که دارم میگم به خاطر اینه که حداقل تو فکرمون این باشه که ما تو عبادات باید خیلی جلو بریم، باید برسیم نماز امیرالمومنین علیه السلام ما باید بخونیم. حالا نمیتونیم یه بحث دیگری ها، اما ما باید به اونجا برسیم، اون وقت میشیم کامل که عباداتمون مثل امام باشه. امامی که تیر رو از پاشون در میارن متوجه نیستن، اینطور غرق پروردگارن. ما اینطور نیستیم، ما عکسشه. تو نماز به فکر همه چی هستیم، به تعبیر یکی از آقایون میگفت صبر کن تا تو نماز فکرشو بکنم بعد جوابتو میدم. میخواست یعنی هم شوخی میکرد هم جدی میگفت تو نماز حواسم جمع میشه، تازه میفهمم که وظیفه چیه. بعضی اینطوریه، تو نماز حواسش جمع میشه برای اینکه این معامله خوبه یا خوب نیست، چه حرفی باید به فلانه بزنه، دقیقا فکرشو میکنه و بعد نمازم میگه. پس یه بخش عباداته، بخش دوم معاملاته. حالا ببینید معاملات که میگیم چه معنای وسیعی داره. یه انسان کامل انسانیست که تو خرید و فروشش اشتباه نمیکنه. و این بخش دوم معنیش نیست که ما حتما فروشنده باشیم ها. نه، خریدارم که اصلا باید حواسمون جمع باشه، هم کاسب باید حواسش جمع باشه خطا نکنه تو فروختن، مشتری هم باید حواسش جمع باشه تو خریدن. خیلی وقتا ما میریم در مغازه میبینیم صاحب مغازه اون بلد نیست، اون اشتباه دارد میکنه. خب ما که مشتری هستیم باید حواسمون جمع باشه. چقدر فراوان بود این که میمدن مثلا قند میداد به مغازه، 2 کیلو قند میداد، هم گفت به جاش 2 کیلو پولکی به من بده، بعدم یه 100 تومن هم دستمزد میداد برای اینکه مثلا این قنده رو ایشون پولکی کرده. خب این حرامه دیگه، معامله ربوی یکیش همینه. حالا فروشنده سرش نمیشه، من خریدار نباید سرم بشه. خب من اگه سرم بشه وای مثلا مسئله یادش میده. راه حلش هم مشکل نیست، یعنی لازم نیست کار خاصی بکنه، همین که دوتا معامله بکنم راه حلش همینه. راه حلش اینه که جنس به جنس قرار ندم، قند و مقابل پولکی قرار ندم، چون این از یه جنسه، اگه مقابل هم قرار گرفت هیچی نمیشه کم و زیاد بشه. راه حلش اینه قند رو به اون بفروشم به پول تبدیل بکنم. این 2 کیلو قند چندی میشه؟ مثلا میگه 500 تومن. خیلی لازم نیست حالا پول ازش بگیرم، هم تو به پول میفروشم. فروختن قند و تبدیلش به پول که این روا نیست. بعدم بهش میگم 500 تومن پولکی به من بده. خب 500 تومن پولکی مثلا میگه 1.5 کیلو میشه، همون میشه. یعنی راه حلش همونه، یعنی هیچ تفاوتی نکرد، اما هم که دوتا معامله شد حلال شد. اشکالش تو رباست. آه چرا دین اسلام ربا رو حرام کرده؟ اونم بحث خیلی دقیقی داره که هنوز غربی ها به این نکات دسترسی پیدا نکردن. من یه وقت بحث ربا رو میکردم، جوان ها چشمشون راست وایستده بود که دین اسلام چه دقتی کرده تو بحث ربا. بعد گفتم دین اسلام این دقت رو کرده هنوز امروز بعد از 14 قرن که گذشته، این غربی ها که ادعا میکنن فرهنگ ما بالاست، این هنوز نمیفهمن، نه اینکه بفهمند و نخون عمل بکنن، تو مسئله اقتصادی هنوز نفهمیده و ما به لطف پروردگار فهمیدیم، نه اینکه عقل ما بفهمه، عقل اون غربی هم دارن، نه دین یاد ما داده، شکر خدا رو باید به جا بیاریم. حالا فرصت ندارم وارد بحث ربا بشم که ببینید چه نکات دقیقی است، ولی تو عرف مردم میگه چه فرق میکنه آقا، مقصود گوشته توشه. حالا شما قند رو با پولکی عوض بکنی یا قند رو با پول عوض کنی یا بعد با پولش پولکی بگیری، مثلا در دوتا مغازه، به این مغازه قند رو بفروشم پولشو بگیرم، برم در یه مغازه دیگه 500 تومن بدم پولکی بگیرم، دیگه ربا نیست دیگه. حالا چه دوتا مغازه این کارو بکنم، چه در یه مغازه این کارو بکنم، الان تفاوتش تو چیه؟ بله اونایی که توجه ندارن میگن یکیه، اما یه نکات ریز دقیقی داره که دین اسلام یک شو میگه حرام، جایز نیست، معامله باطله، اون یکی میگه صحیح، معامله درست. در هر صورت بحث معاملات اینم یه بخش، انسان کامل کسیه که در خرید و فروشش خطا نمی کنه. بخش سوم اعمال ما اعمال معاشرت هاست. بخش سوم ما تو شبانه روز یه سری از اعمالمون معاشرت هاییست که با دیگران داریم، اینا هم همش مسئله داره، احکام داره، چطوری باید با همسرم برخورد بکنم. الان این زن و شوهرهایی که مسئله میدونن، خب رو میزان دین میرن جلو، هیچ وقت بینشون هم اختلاف پیش نمیاد، چون میدونه چطوری باید معاشرت بکنه، مسئله بلده. اگه هم یه جا ندونن میرن از یه عالم دینی سوال میکنن، میگن وظیفه شهری ما چی؟ همون میگه عمل میکنن. اما وقتی یکی از این زن و شوهر زیر بار نخواد بره، نخواد وظیفه شهریشو انجام بده، یا هر دوشون، هیچ این اختلاف هم تو میمونه تو زندگیشون و تلخ میکنه نشاطشون رو. دیگه گفتم تا چندین سال همینطور هست، آخرش هم بعضی شما سراغ دارین بعد از 20 سال زندگی آخرش هم جدا شده. به خاطر چی؟ خاطر رفتارش رفتار شرعی نیست. ولی انسان متعبد باشه به دستورات دین رفتارش درست میشه. یه انسان کامل معاشرتش درسته، یعنی میدونه با شوهرش با خانمش چطوری باید رفتار بکنه، با بچه ها چطوری رفتار بکنه، با پدر و مادرش چگونه باید رفتار بکنه، میدونه و عمل میکنه. این کمال برای انسانه، نه اینکه انسان ندونه و اشتباه بکنه. میدونه با همسایه چطوری باید برخورد بکنه، حتی با دشمن. ما چه وظیفه‌ای در مقابل دشمن داریم؟ با رفیق، اینا هر کدامش خیلی مسئله داره. یعنی تا میگم رفیق، حداقل 20 جلسه ما باید راجع به رفیق صحبت بکنیم. اونقدر مسئله داره بحث رفیق که انسان با چه کسانی باید رفیق بشه، صفات رفیق چیه، چگونه رفیق دوام داشته باشه، رفاقتش حفظ بکنه، رفاقت رو چگونه دور بشه از او، چطوری معاشرت با او بکنه، وقتی بهش رسید چطوری احوال پرسی بکنه، چطوری تحیت به او بگه، اون که سلام کنه اون چطوری جواب بده، چطوری با هم دست بدن، اینا تمام مسئله داره. خلاصه وظیفه سوم یک انسان کامل تو مقام عمل، کارای عملی که انجام میده، بحث معاشرت هاست. میدونه کجا واجب از پدر مادر اطاعت بکنه، کجا جایز نیست اطاعت بکنه، اصلا وظیفش همشو میدونه. وقتی عالم شد تو فکرش همش روشنه، هیچ تاریکی نیست، ظلمت نیست، ندونم کاری نیست، همش بیداره و توجه داره، همش نوره. این که گفته میشه اهل بیت علیهم السلام مصباح الهدا هستن، چراغ، خاطر اینه دیگه. اون کسی که ولایت اونا رو داره چراغ تو ذهنشه، هیچ وقت خطا نمیکنه. و بخش چهارم وظایف اجتماعی انسانه. یه انسان کامل تو عمل وظایف فردیشو انجام میده، وظایف اجتماعیش هم انجام میده. یعنی میدونه چه وظیفه در قبال جامعه داره. فقط وظیفه فردی که ما نداریم، جامعه باید به همدیگه کمک بکنن. مثلا از وظایف اجتماعی انسان بحث اتحاده. خیلی گفته میشه این بحث اتحاد، اما کمتر تو عمل بهش توجه داریم. شاید هم از بس گفته شده اهمیت شما بهش زیاد توجه نداریم، نمیدونیم بحث اتحاد اونقدر مهمه که اونجایی که بحث اتحاد مطرح میشه، یکی از اصول مهم دین ما بحث اتحاده. اونجایی که بحث اتحاد مطرح میشه میگه حتی بحث عقیده ولایت رو هم نکن. به اینجا میرسه گاهی، یعنی ولایت امیرالمومنین علیه السلام و فرزندانشون که جزء اصول اساسی دین ماست. البته تعصب نداریم، با دلیل اثبات میکنه. در این حال دین اسلام اونجایی که بحث اتحاد مطرح میشه، یعنی یه جایی که فکرشو بکنیم که دشمن اومده میخواد ریشه اسلام رو جمع بکنه، و اگه بخوایم حالا بحث شیعه و سنی رو مطرح بکنیم، با هم بشینیم بحث بکنیم، دشمن اومده سفره همه رو جمع کرده. اینجا دین چی میگه؟ همون کاری که خود مولا یا امیرالمومنین علیه السلام کردن. یعنی بعد از که دیدن قاسمین خلافت پافشاری دارن و صف گرفتند و ول نمی کنن، اتمام حجت کردن، اما دیگه هی نیومدن سکبر بکنن، پایه‌های حکومت رو متزلزل کنن تا دشمن بیاد اساس اسلام رو جمع بکنه و بره. این کاری که نکردن امیرالمومنین علیه السلام، اتمام حجت کردن برای اینکه یک کسی نگید ما که نمی‌دونیم حق با کیه. نه، از نظر فکری هر کسی بین خود و خدای خودش باید دلیل داشته باشه که بالاخره حق با کی بود، این رو باید ما بشینیم حلش بکنیم با دلیل البته. اما این هم توجه داریم که امیرالمومنین علیه السلام اون وقت که دیدن دیگه اینا ولکن نیستن، زور دستشونه، با زور وایستادن دارن زور میگن، و اگر بخوان امام یه مقدار پافشاری بکنن جنگ و خونریزی میشه، جنگ و خونریزی باعث اختلاف و نفاق و خلاصه تعارض و تضاد میشه. دشمن هم منتظر همینه. امام علیه السلام دیگه 25 سال سکوت کردن، نه یه سال و دو سال. برای چی سکوت کردن؟ برای چی اون دومی وقتی که میمد جنگ بکنه با ایران یا با جای دیگه، خود امیرالمومنین علیه السلام فرزند خودشون امام حسن رو علیه السلام فرستادن تو لشکر، با اینکه خلیفه رو به حق نمیدونستن، قاصد خلافت میدونستن، اما بحث اتحاد یه بحث خیلی مهمیه. اما اتحاد که میگیم اتحاد عقیدتی منظور نیست، نگفتن من و شما عقیدمون رو دست برداریم بریم عقیده مخالفین رو پیدا کنیم، اینو نگفتن. حتی ما نمیگیم سنی ها بیان دست از عقیدشون بدارن بیان بی دلیل شیعه بشن. ببینید بحث اعتقاد که میشه اون همش دلیله، اونو باید جداگونه بحث کنیم. این بحث اتحاد که میشه بحث سیاسیه در واقع. یعنی انسان مؤمن اونقدر کیس زرنگ حواسش جمعه که دشمن میخواد چه بکنه. این الان طالبان ببینید اینا دشمن ما هستن، اسمشو مسلمانه، اما چه مسلمانه؟ دشمن شیعه هستن. اما خب ما اینجا نمیگیم از نظر فکری طالبان رو قبول داریم، اما تو مقام عمل میام چیکار میکنیم؟ یه دشمن مشترک داریم. آمریکا که اومده اون فرق نمیذاره بین سنی و شیعه، که البته با ما بیشتر دشمن است آمریکا. حالا ما اگه بخوام توی همچین مرحله ای که آمریکا میخواد سفره اسلام رو جمع کنه، ما هم شروع کنیم هی مبارزه کنیم با اهل تسنن، مقابلشون وایستیم معارضه بکنیم. دشمن اصلا همین رو میخواد، او میخواد اختلاف بین ما ایجاد بکنه تا بعد بیا سفره همه رو جمع بکنه. بعد متوجه میشیم دعوا سر لاف ملا نصرالدین بوده. اینو باید دقت بکنیم. مؤمن یه وظیفه اجتماعی داره، وظیفه اجتماعی مهم ما اتحاده، از وظایف بزرگ ماست. از وظایف بزرگ اجتماعی ما دشمن شناسیه، دوست شناسیه. یه مؤمن نمیتونه بگه به من چه، حالا کی دوست کی دشمنه؟ نمیشه که، ما تو جامعه داریم زندگی میکنیم، باید دوست خوب بشناسیم، دشمن رو بشناسیم. یه وظایفی در مقابل دوست داریم، وظایفی در مقابل دشمن داریم. مؤمن تو وظایف اجتماعیش حواسش جمع اینا رو عمل میکنه، رعایت میکنه. یکی از وظایف اجتماعی ما شناختن حکومته. ما که نمیتونیم بگیم به ما چه، حالا هر کی میخواد استاندار باشه، هر کی میخواد شهردار باشه، هر کی میخواد رئیس جمهور باشه، هر کی میخواد نماینده مجلس باشه، به ما چه؟ خب به ما چه یعنی؟ بعد همین شهردار و استاندار و رئیس جمهور و وزیرش و اینا بعد میخوان دخالت بکنن تو امور شهر. من که نمیتونم بی تفاوت باشم. یه مؤمن بگه من بی تفاوتم، بعد تا میاد یه جای موسیقی شهرداری راه انداخته میگن چرا همچین کرده؟ و چرا همچی کرده؟ پس ما باید توجه داشته باشیم به امور اجتماعی خودمون. ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم. وقتی حکومت شناختیم، مسئولینمون رو، دوست و دشمن رو، اینا رو خوب بشناسیم، اونجایی که باید رأی بدیم حواسمون جمع بشه به چه کسی ما باید رأی بدیم، به چه کسی رأی نباید بدیم. اونجا که رهبر معظم انقلاب توجه به ماها میدن، توجه میدن که الان دشمن داره چه میکنه، موقعیت کشور در چیه، دشمن داره چه میکنه، آمریکا اومده تو افغانستان چه اهدافی رو دنبال میکنه. اون که حواسش جمع، وظایف اجتماعیشو داره انجام میده، اینا رو خوب گوش به زنگه، حواسش خوب جمع میکنه، اینا رو تجزیه و تحلیل میکنه، دقت میکنه. اما بعضی هم هستن نه، تو بعد اجتماعی که میرسن ناقصن. آدم خوبی هستن، نماز اول وقتش تک نمیشه، هیچ وقت ظلم نمیخواد به کسی بکنه، اما تو وظایف اجتماعیشان کم داره، آگاهی نداره، کیس نیست، تیزهوش نیست، نمیدونه که عزت اسلام در چیه، توجه نداره. وقتی توجه نداره اشتباه میکنه. خلاصه کنم صحبتم رو، گفتم یه مؤمن کامل، یه انسانی که کامله در سه جهت، یکی در جهت فکریش اصول دین محکم، ایمان قوی داره، دوم جهت اخلاقی اخلاق خوب داره، سوم تو بحث عمل که میرسه عمل صالح داره. عمل صالح هم گفتیم خودش چهار بخش میشه، بخش عبادات، معاملات، معاشرت ها، وظایف اجتماعی. حالا یه روایت دیگه هم تو ترجمه میکنم، توجه بکنم ببینید تو روایت ها چطور معصومین علیهم السلام شیعیان رو توجه میدادن به این نکاتی که انسان رو به کمال میرسونه. بحث کمال همون زمان هم مطرح بوده و اتفاقا اون زمان بحثش فکر کنم داغ‌تر از حالا هم بوده، چه الان باید بیشتر از این مردم رغبت بکنن برن دنبال حرکت بکنن، این بحثا رو سوال باید بکنن. اون توجه کافی رو ما نمیبینیم تو مردم و نیست. یه ده خواصی که اهل مسجد و منبر اینا هستن، اینا چرا؟ اما نوع مردم توجه ندارن به این مباحث مهمی که برای کمال اونها یه چیز ارزشمندیه. امام صادق علیه السلام فرمان لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی تکون فیه خصال ثلاث، فهمدن هیچ انسانی ایمانشو نمیتونه به اون درجه کامل برسونه تا وقتی که سه تا خصلت درش جمع بشه. الفقه فی الدین، اولیش فقه در دینه، فقه یعنی فهم، و فهم نه هر فهمی، فهم در دین یعنی دین شناسه، دینو خوب میشناسه. ممکنه روحانی هم نباشه، اما از بس تو جلسات مذهبی با روحانی سر کله زده دین رو خوب میشناسه. ما زیاد داریم انسانایی که یه بنده خدایی بود، مکلا بود، شاید سوادم نداشت، اما اونقدر مسئله شرعی شنیده بود که گاهی به روحانی ایراد میگرفت، روحانی رو منبر مسئله میگفت، فوری گفت نه اینطوره. مسائل مراجع مختلف تو ذهنش آماده بود. فقه در دین البته اون که تو حوزه است شایسته است بیشتر اینا رو وارد باشه، اما همه این وظیفه رو دارن. کسی معذور نیست بگه من فلان شغل رو داشتم نتونستم دین رو بشناسم، این که نمیشه. هر شغلی انسان داره محترمه، اما فقه در دین هم باید داشته باشه، دین شناس باشه. این از نظر فکری. دومیش حسن و تقدیر فی المعیشه، این مال عمله، یعنی تو زندگی دنیایش هم خوب اندازه گیری میکنه، پوشاکش، مسکنش، شغلش، خوراکش، تو همه اینا اندازه معینی داره، حواسش جمعه، خوب اینا رو اندازه گیری میکنه، نه افراد داره نه تفرید داره، مسائلشو میدونه، حلال و حرامشو میدونه. ببینید حسن و تقدیر فی المعیشه چقدر معنای وسیعی داره. یه انسان کامل اینه. سومش رفتن سر بحث اخلاق، فرمان و صبر علی الرضایا، تو مشکلات هم که برخورد میکنه انسان صبوریست. ببینید دقیقا نیست نقطه‌ای که گفتیم فقهش که مربوط به فهمه، فهم مربوط به فکر انسانه. یه انسان کامل فکرش خوب دینو میشناسه. دومش عملشو گفتن، یعنی تو زندگی عملش عمل درستیست، حسن و تقدیر فی المعیشه. سوم اخلاقشو میگن، صبر داره، از کوره در نمیره، عجله نمیکنه، زود عکس العمل نشون نمیده، آدم عصبانی مزاجی نی، صبر داره و صبر علی الرضایا. یه مثال کامل اینه. خب ما انشالله این بحث رو ادامه میدیم. در بحث ایمان روایت فراوان هست، من چه روایت رو نگاه میکنم هم قصه میخورم، تأسف میخورم، چون این روایت ها کمتر گفته شده و حالا فرصتی پیش میاد که بتونیم چند شبی چند جمله خدمتتون صحبت بکنم. از خدای متعال هم کمک میگیریم که ما رو با معارف اهل بیت علیهم السلام آشنامون بکنه. بالاخره این فاصله ای که افتاده 14 قرن، اما این معارف تو همین روایت هاست، خیلیش هم نیامده، یعنی روایت ها به دست ما نرسیده، اما همین مقدارش هم که رسیده از صد تا یکیشو بفهمیم خیلی کار کرده. خیلی روایت فراوان داریم، ما بتونیم یه جرعه کوچکیش رو بنوشیم از این دریای بیکران معارف، خیلی هنر کردیم، روحمون زنده میشه با همین آب حیاتی که در این روایات خوابیده. انشاءالله با کمکی که خود امام زمان علیه السلام کمکمون بکنه بتونیم یه مقدار اینها رو بررسی بکنیم، بعد هم ببینیم چه وظایفی داریم. دیگه اون خلاصش این شد که باید به کمال برسیم، یعنی به انسان کامل. این وظیفه همه ماست، زن و مرد. اگه کسی تو عمرش برسه به این هدف دیگه کامل شده دیگه. همون چیزی که حضرت موسی علیه السلام دنبالش بوده. حضرت موسی وقتی اومدن پیش حضرت خضر نگفتن که شما شام چی میخوری؟ غذات چیه؟ لباست از کجا تهیه کردی؟ جنس این لباست از چی درست شده؟ شغلت چیه؟ چقدر درآمد داری؟ چقدر میخوابی مثلا؟ اینا رو که نمیگفتن. آیه 67 سوره کهف میفرماد که حضرت موسی گفت به حضرت خضر، قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا. دنبال رشد معنوی بود، گفت اجازه میدید من یه مقدار شاگردی شما رو بکنم، شما رشد به من بدی، دست من رو بگیری، فکرم رو، اخلاقم رو، عملم رو. حضرت خضر تازه میگفت نه شما اصلا نمیتونی، شما اون ظرفیت شو نداری. اما حضرت موسی علیه السلام با اصرار گفت اجازه بده من انشاءالله میتونم خوب شاگردی میکنم. این وظیفه همه ماست، باید بریم از انسانهایی که به رشد رسیدن، به کمال رسیدن، از اونا کمک بگیریم. وقتی هم میرید خدمت امام هشتم علیه السلام، اونجا هم بدونید از امام چی بخواید، مقابل یه انسان کامل ایستادید، از آقا کمال رو بخواید، همین کمالش رو بخواید، همین فقه در دین رو بخواید، بگید میخوام دین رو خوب بفهمم، رفتارم میخوام انسان کاملی باشم، اخلاقم همینطور. خب ماه شعبان است و ماه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ماهی است که ماهیست که باید اخلاق ما مثل اخلاق پیامبر بشه. امشب اجازه بدید ذکر مصیبت هم از پیامبر گرامی باشه. ببینید یکی از اخلاقای پیامبر چی بود؟ نامی از حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام میخوام ببرم. اونایی که رفتید مدینه، قبرستان احد 6 کیلومتری مدینه از حدودا، ببینید اخلاق پیامبر چیه؟ ضمن این که دارید گریه میکنید توجه بکنید به پیام این اخلاق پیامبر که چه وظیفه رو بر دوش ما میگذاره. البته ما نمیتونیم اینطور باشیم، اما حداقل بدونیم عاشق چه کسانی هستیم، کیا رو ما میستاییم. حضرت حمزه سلام الله علیه به شهادت رسیدن، پیامبر خیلی محزون شدن. تو تاریخ داره که از روزهای استثنایی پیامبر که خیلی گریه کردن اون روز بود، مردم ندیده بودن که پیامبر این اندازه گریه بکنه، خیلی گریه کردن، گریه کردن. یه وقت به پیامبر خبر دادن که خواهر حضرت حمزه که عمه پیامبر میشون داره میاد به طرف احد، میخواد بیاد جنازه برادرشو ببینه. پیامبر فوری دست دادن یه چیز بیندازه رو جنازه، جنازه پیدا نباشه. وقت اون پارچه ای که انداخته بودن اتفاقا کوتاه بود، رو سر که میانداختن پاها پیدا بود، رو پا اگه میانداختن سر نمایان میشه. در این حال تأکید کردن پیامبر، گفتن بدن رو بپوشونید، خواهر طاقت دیدن این نظره رو نداره. قاتل حضرت حمزه کیه؟ غلامی بود به نام وحشی، اسمش وحشیه. سر صورتشو بست و شبانه اومد تو مدینه، قبل از اینکه کسی او رو ببینه و بشناسه خودشو رسون به پیامبر و خودشو معرفی کرد، گفت من قاتل عموتونم، اومدم عذرخواهی کنم، من رو ببخشید. خب پیامبر او رو بخشیدن. این تو تاریخ اومده پیامبر عفوش کردن، در این حال یه تقاضا ازش کردن، گفتن ازت تقاضا میکنم تو مدینه نمون، چون من چشمم بهت بیفته به یاد عموم میفتم، من نمیتونم، به گریه میفتم، ناراحت میشم. اما خب همه جا پخش شد که پیامبر عفوش کرد. عجب گذشتی، این اخلاقه. انک لعلی خلق عظیم، اخلاق عظیم اینه، عفو میکنه، میگذره. وقتی میدید حقیقتا پشیمانه، متنبه شده، عفوش میکنه. صلی الله علیک یا رسول الله، یا نبی الله، یا رحمت للعالمین. شما گفتید که بدن حضرت حمزه سلام الله علیه رو بپوشونن، خواهر طاقت دیدن بدن برادر رو ندارن این گونه ببینه. یا رسول الله، ای کاش به ظاهر سرزمین کربلا هم بودید، اون زمانی که اهل بیت و سوار بر شتر کرده، عصر 11 محرم تعمدن گفتن قافله و سرار از کنار قتلگاه عبور بدین، چشمانشون بیفتد به جنازه های شهدا. وقتی اومدن کنار قتلگاه، این عزیزان داغ دیده خود را از روی حیوانات روی زمین انداخته، هر کسی بدنی را در آغوش گرفت. حضرت زینب سلام الله علیها مدن کنار بدن برادر، اونقدر بدن تغییر کرده بود در این حالی که شناختن، اما از روی تعجب صدا زدن آیا شما من برادر من حسینی؟ آیا پسر مادرم فاطمه هستی؟ آدم داغ دیده مایل با یکیسی درد و دل کنه، عقده‌های دل از سینه خارج کنه. چه کردن بی بی عقیله بنی هاشم رو طرف مدینه؟ یا رسول الله، یا صلی علیک ملائکت السماء، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعوان، درود ملائکه آسمان بر شما بود. این همان حسین شما است که به خون خودشان غلطان شده. یا رسول الله ببینید اعضای بدنشون قطع قطع گردن و و بنات کسبایا، یعنی فرزندانتون را هم دارن به اسارت میبره. اسمک العظیم الاعظم الاعز الجل الاکرم، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. پرادگارا ما را به کمال و به انسان کامل برسان، موانع رو از ما دور فرما، ایمانمون رو کامل گردان، اخلاقمون رو مهذب فرما، همه اعمال ما را صالح فرما، گذشتگانمون، شهدا، امام امت رحمت فرما، حامیان دین، ناصرین شریعت، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، حفظ و یاری فرما. دشمنان اسلام را هم هر کجا هستند ذلیل و نابودشان گردان. حسن عاقبت هم همه ما عطا فرما به جاه محمد و آل.